فقهای ما فرمودن که شما از کاری رو که تو نماز میخواید بگید باید بدنتون آرام باشه، حتی از کار مستحبی نماز. اگر به نیت مستحب بودن شما بگید، به نیت مستحبی که در نماز آمده، باید بدنتون آرام باشه. من نمیتونم وقتی که میخوام برم رکوع یه دونه سبحان الله رو تو راه بگم، یه دونه سبحان الله رو رسیدم بگم، یه دونه سبحان الله رو هم دارم برمیگردم، برای اینکه وقت ارزشمنده، میگم یه وقت نکنه یه دقیقه بیشتر من وقتمو برای خدا صرف بکنم، میگم بالاخره بیشتر وقتم برای دنیا باشه دیگه، حالا چه لزومی داره آدم وقتشو برای خدا بذاره. بعضیا اینجوریان، نگاه میکنی میبینی که هر جوری حساب میکنی این ذکرهاشو تو رکوع و سجود نمیرسه بگه. فرمودن بدن باید آرام باشه، در آرامش کامل شما ذکر بگی. اگر یه وقت بدن شما آرام نباشه و ذکر بگی، عمدن هم باشه نمازت باطل هست. حتی ذکرهای مستحبی نماز اگر به نیت ذکر مستحبی نماز بگید، مثلا فقط تنها ذکری که تو حرکت میشه تو نماز گفت، ذکر به حول الله و قوته اقوم و اقعد هست. همین ذکر، ما بقیه از کار نماز، شما بلند میشی میگید سمع الله لمن حمده، الله اکبر، از رکوع که بلند میشی ای باید بدنت آرام باشه، نه اینکه سمع الله لمن حمده الله اکبر رو در حال رفتن به سجده بگی. یا اینکه از سجده بلند میشی میخوای الله اکبر بگی به نیت استحبابی که فرمودن بعد از سجده اول و قبل از سجده دوم مستحب به هر کدوم یک الله اکبر بگی. اگر به این نیت میگی باید بدنت آرام باشه، مگر اینکه بخوای از کار نماز رو به نیت ذکر مطلق بگی. یعنی همونجوری که شما تو کوچه و خیابون راه میرید، چطور به شما گفتن ذکر بگید و مشغول ذکر گفتن باشید و اینها وقتتون به بطالت نگذره؟ امیرالمومنین علیه السلام رفته بودن سلمانی، داشتن محاسنشون رو کوتاه میکردن، رسیدن به شارب حضرت که ما بهش میگیم سبیل، اومد کوتاه بکنه، دید حضرت داره ذکر میگه، مشغول ذکر هست. به حضرت گفت آقا اگه چند لحظه ای امان بدید که این لبهاتون تکون نخوره که من بتونم این رو تنظیم بکنم. حالا حضرت میخواد اینجا درس بده ها، اینجوری نیست که، اگه نه ذکر هم دلی هم اشکال نداره، قبوله، اما حضرت میخواد اینجا درس بده، میخواد بگه که از عمرتون استفاده بکنید. حضرت آمودن که من به همین اندازم نمیتونم لبهامو ببندم و مشغول نباشم، که فرمودن امیرالمؤمنین علیه السلام که چقدر راه طولانیه و زاد و توشه علی ابن ابی طالب کم هست. ما برای ابدیت باید توی دنیا کار بکنیم. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی همیشه این جمله رو می‌فرمودن که آقایون ابدیت در راه داریم، ابدیت. این کارهایی که ما می‌کنیم و اعمالی که ما انجام می‌دیم معلوم نیست که ما رو تا سر کوچه‌مون هم ببره، اون چه برسه بخوایم اون راه‌های قیامت رو بپیماییم. لذا امیرالمومنین علیه السلام که راه‌های قیامت رو دیده و میدونه، که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که من به راه‌های آسمان اعلم هستم و داناتر هستم تا راه‌های زمین، اون علی ابن ابی طالب گریه میکنه، زجه میزنه، میگه راه طولانیه و توشه علی ابن ابی طالب کم هست. یه وقتی هست من میخوام از اینجا تا سر مثلا خیابون کجای سبزوار برم، میگم با یه لیتر بنزینم، با دو لیتر بنزینم کارم حله، میرم. اما یه وقت میخوام از اینجا برم بندر عباس، با نم یه لیتر و دو لیتر و ده لیتر و اینها کار من درست نمیشه. اون کسی که نمیدونه راه چقدره، باکش هم پر نمیکنه، وسط راه هم ممکنه بمونه. بعد فرمود هر کاری هم میخواید بکنید تو همین دنیا باید انجام بدید و الا تموم میشه دیگه. هر کاری میخواید بکنید، هر سوختی که میخواید بردارید، هر مقداری که میخواید تلاش بکنید، تو همین دنیا باید زحمتشو بکشید. حالا عرض کردیم امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که راه خیلی طولانیه و من زاد و توشم کمه، به همین اندازه هم نمیخوام ساکت باشم. حالا به ما فرمودن که شما لحظه به لحظه ذکر بگید، مشغول ذکر و دعا و مناجات باشید، تو راه دارید میرید، تو بازار میرید، خرید میخواید بکنید، پای تلویزیون میشینید، ذکر بگید، مشغول ذکر باشید، این لبهای شما به ذکر خدا معطر باشه. خب تو نمازم یکی از جاهاست، به ما گفتن اگر شما به نیت مطلق ذکر بخواید تو نماز ذکر بگی اشکالی نداره، من میخوام بگم الله اکبر، عیب نداره، لازم هم نیست، میتونم تو راه هم بگم. اما اگر به نیت ذکر نماز گفتی که تو نماز مستحب بسم الله لمن حمده گفته بشه، باید بدنت آرام باشه. اگر بلند میشی از رکوع، بلند میشی از سجده، میخوای به نیت ذکر نماز بگی این ذکر رو، باید بدنت آرام باشه. مگر اینکه از ابتدا نیت بکنی من ذکری که تو راه و اینها میگم تو نماز، به نیت ذکر نماز نیست، به نیت ذکر مطلق هست، در این صورت اشکالی هم پیش نمیاد. خدا انشالله همه ما رو مؤدب به آداب شرعی و اسلامی قرار بده. صلوات خط کنید. عرض کردیم ما هر شب یه خلاصه ای از همه شبهایی که خدمت شما بودیم عرض میکنیم که این نخ تسبیح مباحث گم نشه و انشالله این دهه که تمام شد من یه چیزی دستم باشه، مثل این نباشه که من بیام بنشینم و برم و بعدشم متوجه نشم که چی شد و چی گفته شد و اینها، نه، یه چیزی دست ما باشه. عرض کردیم که بحث ما تو این شبها در مورد حقیقت روزه بود، این که همه اعمالی که خدا از ما خواسته فرموده حقش رو ادا بکنید، نماز میخونید حقش رو ادا کنید، روزه میگیرید حقش رو ادا کنید. یکی از عبادتهایی هم که از ما خواستن حقش ادا بشه و ما انجام میدیم همین روزه و شرکت در مجالس سیدالشهدا علیه السلام هست. گفتیم که مقدمه دوم این که اعمال ما یا حسنات یا صالحات، اگر حق روزه رو ادا نکنی به این معنا نیست که حاجت تو نمیدن، به این معنا نیست که گناهان تو نمیبخشن. قرآن میگه ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات بدیها و سیئات رو پاک میکنه. اما اگر اعمال من از حسنات رشد پیدا کرد، اومد رسید به کجا؟ به صالحات رسید. قرآن میگه والعمل الصالح یرفعه، عمل صالحه که شما رو بالا میبره و رشدتون میده و شما رو تغییر میده و شما رو یه آدم دیگه میکنه. شما میبینی طرف مثلا 10 ساله، 20 ساله، 30 ساله اومده روزه سیدالشهدا علیه السلام هم نشسته، بعد نگاه میکنی میگی اصلا این آدم درست بشه نیست، فایده نداره. نه اینکه روزه فایده نداشته، نه اینکه این آدم از روزه استفاده نکرده برای بزرگتر شدن، هنوز کوچولوه، هنوز با یه چیزهایی بازی میکنه دیگه. ما قبلا که بچه بودیم با توپ بازی میکردیم، بعد بزرگتر شدیم با نمیدونم دوچرخه بازی میکردیم، بزرگتر شدیم با موتور بازی میکردیم، بزرگتر شدیم با خونه بازی میکردیم، بزرگتر شدیم با آبروی مردم، خدای نکرده با نگاه میکنیم این آدم، این آدم تغییر نکرده، بزرگ شدنش فقط چی بوده؟ فقط اینکه هیکلش بزرگ شده، رشد روحی پیدا نکرده. همون اون وقت با توپ بازی میکرد، الان با خونه و ماشین بازی میکنه، اسباب بازیاش عوض شده، این آدم آدم بزرگی نشده. یه وقتی یه هیئت، یکی از اساتید ما میگفت، ما رفته بودیم و اینها، میگفتش که خب یه بنده خدای تازه واردی اومده بود تو هیئت و نمیدونست که بالاخره اینجا هر کسی مسئولی داره، باید سر جای خودش کار انجام بده و اینها. میگفت این مداح داشت مداحی میکرد و تمام شد مداحیش، دیدید که مداح بعضی از هیئت‌ها یه لحظه سکوت میکنه، یه کسی یه میونداری وسط اونجا مثلا مظلوم میکشه، مظلوم همه میگن حسین. بعد میگفتش که این مداح سکوت کرد که اون آقا مظلوم بکشه. این بنده خدا هم تازه وارد بود، یه لحظه دیدن که دید که کسی مثل این که خبر نیست، مظلوم نمیکشه، فکر اینجا اون آدم رو نداره. این شروع کرد به مظلوم کشیدن، مظلوم همه گفتن حسین و جلسه تموم شد. برقا رو که روشن کردن، یه پیرمرده مثلا نزدیک حدود 60-70 سال بلند شد گفت کدوم فلان فلان شده این مظلوم؟ گفت گفتن چطور؟ گفت مسئول مظلوم اینجا منم. کی مظلوم؟ گفت الان چیکارش میکنم؟ میگو آقا دعوا شد بزن که تو چرا مظلوم، من باید این تخم دوزار در رو میذاشتم، تو چرا گذاشتی؟ این یعنی چی؟ 70 سال هم اومده روزه، یعنی بزرگ نشده، بزرگ نشده. دیدی یه بچه رو یه توپ ازش میگیری داد و بیداد میکنه، ناراحت میشه، عصبانی میشه، بعد بزرگا میگن بابا یه توپ دیگه ول کن، میریم برات میخریم دیگه یه توپ. اولیاء خدا هم بعضی وقتا ما میخندن میگن بابا چی شد مگه، کی به کیه، چی به چیه. آقای قرائتی میگفت رفته بودم یه جا این توالتای بین راهی دستشویی، گفتش که میخواستم برم دستشویی، گفت آفتابه میذاشتن، اون قدیما که شلنگ و اینا نبود، آفتابه میذاشت مثلا، گفت یه آفتاب قرمز بود یه آبی سفید، گفتم سفیده رو بردم، گفت بذار زمین، گفتم چطور؟ گفت آبیه رو برده، گفتم چه فرقی میکنه؟ گفت همین که من میگم، همین که من میگم، من میگم آقا، من اونی که من میگم باید بشه. فرمود راه رسیدن به خدا دو تا قدم. فرمودن اول پاتونو بذارید رو نفستون، خودتون، منیتاتون، له کنید خودتون رو، بعد پاتون رو بذارید تو قدم تو در راه سید و شهدا و در راه خدا. این که من بتونم اون منم رو از بین ببرم، او خیلی حرفه. این که من، مال من، هیئت من، میکروفون من، چیه من، اینا خیلی مهمه. این منیت‌ها، منیت ها، این منم منم ها. بارها گفتم من اهل خواب و اینها رو منبر نیستم، ولی یه وقتی خوابی چیزی که نگاه بکنم با آیات و روایت مشکل نداشته باشه عرض میکنم. گفت یه حالا روزخونی بوده، مداح بوده یا حاج آقا بوده، نمیدونم، خواب دید تو عالم رؤیا که بهشت شده و جهنم شده و قیامت شده و بهش یه باغ خیلی با عظمتی میخوان تو بهشت بدن. این خیلی کیف کرد، گفت خب بالاخره ما روزخون امام حسین بودیم دیگه، بالاخره ما هم جا داره دیگه، حتما ما باید بالاخره، ما رو تو بهشت راه ندن کیو میخوان راه بدن دیگه، ما رو اگه نخوان بهمون این نعمتهای بهشتی رو بدن کیو میخوان بدن. گفت درب نماز شب خون بلند شد یه دستی کشید گفت خدایا حواست هست همه خوابن ها، من بیدارم ها، منم ها. روایت داره تو کتاب شریف کافی، خدا امام صادق علیه السلام فرمود خدا بعضی وقتا نماز صبح بندش و خدا قضا میکنه، خدا، شخص خدا نمیذاره بلند شد. گفت آقا چطور؟ حضرت اون صبح که بلند میشه یه ناراحتی داره، قصه داره که ای بابا دیشب ما خواب موندیم. حضرت اون خدا این ناراحتی و این قصه و این شرمندگی و سربزیری رو بیشتر دوست داره تا اینکه نماز میخون غرور پیدا میکرد، خدا اینو بیشتر دوست داره. گفتش که به ملائکه گفتش که یعنی یه سوالی دارم. گفت چی؟ گفت این بهشتی که دادید مال کیه؟ گفتن مال شماست. گفت برای اون وقتایی که من برای امام حسین میخوندم؟ گفتن نه، این برای اون وقتایی که نخوندی، اون وقتایی که خوندی رو که همون تو دنیا با تسبیح کردیم که وقتی که میخوندی که مردم بعدش طیب الله گفتن، احسن گفتن، پاکت بد دادن، هم چیکار کردن، جای دیگه کارتو درست کردن. این برای اون وقتا که دادیم به دنیا، اون وقتایی بود که میخواستی بخونی، دیدی یه مدعای دیگه تو جلسه هست، پاتو گذاشتی رو نفست و نخوندی. این برای اون وقتاست، اون وقتایی که میخواستی و نخوندی، این مال اون وقتاست. حالا این که من نگاه بکنم توی روزه ها ببینم بزرگ شدم یا نشدم، یا همون جوری هستم، محرم به محرم هیچ فرقی تو من احساس نمیشه، هیچ بزرگی تو من احساس نمیشه، من هیچ تغییری نمی کنم. خب این معلومه که این روزه ها از باب حسنات بوده نه صالحات. گفتیم اگر بخوایم به حقیقت روزه برسیم باید 4 تا عنصر تو روزه اتفاق بیفته. اول حضوره، این که من حضور داشته باشم تو روزه، حضورم نه حضور فیزیکی، حضور روحی، این که دلت کجاست الان که شما اینجا نشستی، دلت کجاست، دلت با امام حسین تو کربلاست، اونجاییه که الان مثلا اصحاب جمع شدن، دلت اونجاست یا نه دلت اینجاست، دلت خونتونه، دلت تو نمیم مهمونی دو روز قبلته، دو روز بعدته، تو اینه که فلانی به من سلام نکرد، به من سلام کرد، من چیکار بکنم، دلت کجاست؟ دلت هر کجا که هستی همونجا حاضر هستی، همونجا هستی. و گفتیم اگر بخوایم ما این موانع رو از بین ببریم، بین من و امامم فاصله هست، اگر بخوام این فاصله ها رو از بین ببرم، گفتیم بهترین راه برای اینکه این فاصله ها از بین بره بلا و گریه و اشک و اینهاست که من رو پاکم میکنه، تمحیصم میکنه، تسویه میکنه من رو. وقتی که تسویه شد گفتیم داستان حضرت یوسف رو گفتیم و یعقوب، که حضرت یعقوب وقتی که تسویه شد بعد از 40 سال گریه، بوی پیراهن یوسف رو راحت استشمام کرد، چون حاضر بود، به مقام حضور رسید. مقام دوم مقام تطبیق هست، اینکه من خودم رو تطبیق بدم با همه داستانها و حوادثی که اتفاق افتاده. خوب دقت بکنید، سوره مبارکه مائده خدای متعالی داستانی رو نقل میکنه. قرآن کریم سوره مبارکه مائده آیه 27 میفرمان وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ای پیغمبر برای مردم داستان بنی آدم، داستان فرزندان آدم رو بگو که به حقم هست. به حق یعنی چی؟ یعنی داستانهایی که خدا مطرح میکنه و بیان میکنه، داستانهای خدا مال این نیست که بخواد سرگرمی ایجاد بکنه، مال این نیست که ما بخوایم، ما قصه که میگیم میخوایم طرف خوابش ببره. خدا قصه ای که میگه میخواد ما از خواب بیدار شیم. فرق قصه های خدا با ما اینه که خدای متعال حقی را داره دنبال میکنه، یعنی که ما باید از این درس بگیریم، تطابق بدیم خودمون رو با این داستان. ولی داستانهایی که ماها میگیم نه، من میخوام بچم خوابش ببره، میخوام وقت بگذره، اینجوریه. ولی داستانهای خدا با داستانهای ما متفاوته. داستان چیه؟ قرآن کریم میفرمان که از قربا قربانن فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. داستان اینه که خدای متعال میخواد خلافت و جانشینی حضرت آدم رو تعیین بکنه. حضرت آدم 2 تا بچه داره به نام قابیل و هابیل، قرار یکی از این 2 نفر بعد از حضرت آدم بشن خلیفه خدا، بشن پیغمبر بعد از حضرت آدم. خب دعواست که کی اتفاق براش میفته؟ میدونید که اولین دعوا، اولین جایی که خدا مورد سوال قرار گرفت اولین دعوا بر سر چی بود؟ بر سر قدرت بود، بر سر ریاست بود. اونجایی که خدای متعال خواست آدم رو خلق بکنه، ملائکت اللهی که قرآن میگه، روایات اهل بیت علیهم السلام میگه که ملائکه هیچ وقت از خدا سوال نمیپرسن و هیچ وقت ملائکت الله کاری رو برخلاف کاری که خدا گفته رو انجام نمیدن، اصلا قدرت خطا ندارن. اون چیزی که شما در مورد فطرس ملک شنیدید تو روایت داره، فعبطع، فطرس ملک کندی کرد. خدا مثلا بهش گفت، مثال میزنم، گفت آب برای من بیار. یه لحظه با تأمل بلند شد، خدا بالش و سوزان انداختش تو جزیره‌ای که اگر سید الشهدا علیه السلام و گهواره حضرت نبود او سوخته بود و از بین رفته بود. کندی کرد. لذا امام سجاد علیه السلام تو دعای ابو حمزه سومالی میگه انا الذی عصیت جبار السما، من اون کسی هستم که خدایی رو که تو ملکوتش هیچ کسی عصیان نمیکنه، من اون خدا رو عصیان کردم. خیلی بزرگه این خدا، هیچ کسی نمیتونه عصیانش بکنه. این آدم ابوالبشر، این آدم دوپایی که رو زمین قرار گرفته و داره راه میره، این میتونه قدرت داره خدا رو عصیان بکنه. الله اکبر، الله اکبر. اولین جایی که سوال پرسیدن ملائکه، تالا سوال نپرسیدن، خدا رو مورد استیضاح قرار دادن، طلب توضیح کردن از خدا، گفتن خدایا چرا میخوای آدم رو خلق کنی؟ نحنو نسبح و بحمدک و نقدس لک. خدایا اگه به تسبیح و تقدیس و اینا باشه، ما هستیم، ما هم تسبیح میگیم، هم تقدیست میکنیم، هم حمدت میکنیم، چرا میخوای آدم خلق بکنی؟ خدا چی گفت؟ گفت انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام خلیفه تعیین کنم. تا اسم خلیفه اومد، تا اسم رئیس اومد، چی شد؟ اینا قلقلکشون گرفت که ای بابا، پس ما چی هستیم؟ ما کی هستیم؟ خیلی مهمه، این خیلی مهمه. اولین قتلی هم که تو عالم اتفاق افتاده باز بر سر ریاست بوده، باز بر سر ریاست بوده که آقا چرا او رئیس باشه من رئیس باشم، چرا او خلیفه باشه خب من باشم، چه فرقی میکنه من باشم. خدای متعال فرمود به حضرت آدم، برای اینکه خدا که میدونه برای اینکه برای خود اونها مشخص بشه، قرآن کریم میفرماید سوره عنکبوت، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم گمان کردن همین که بگن ما ایمان آوردیم، خدا امتحانشون نمیکنه، آزمایششون نمیکنه. ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. خدا اینها رو دچار فتنه و آزمایش و امتحان و بلا میکنه تا چی بشه؟ تا معلوم بشه دروغگو از راستگو. خدا میدونه ها، برای اینکه برای خود ما معلوم بشه خدا این امتحانو میکنه. فرمود تا روز ظهور امام زمان علیه السلام، خدا همه اقوامی که ادعای حکومت و ریاست دارن رو میاره. برای چی؟ برای اینکه بعدن که امام زمان علیه السلام اومد، نگن اخ ما که میتونستیم، که اگه دست ما داده بودن ما درست میکردیم. فرمود همه رو حاکم میکنه، حزبهای مختلف میان قرار میگیرن بفهمن که بابا امام زمان میخواد این عالم، بفهمن امام میخواد این عالم. و جالب اینه که ما آدم بشو نیستیم، فکر میکنیم این حزب رفت اون حزب درست میکنه، او یار رفت اون یکی میاد درستش میکنه. نه آقا، قرار نیست درست بشه. نمیگم نباید، آدم باید بهتر رو انتخاب بکنه همیشه ها، ولی بدونیم که تهش هیچ کسی حجت خدا نمیشه. اینو بفهمیم، اضطرار پیدا بکنیم به امام زمان علیه السلام. خدای متعال فرمودن که خب باید اینا قربانی بدن، هر کدومشون که قربانی دادن خلیفه میشن. خب قرار شد قربانی بدن. قابیل یه مزرعه کشاورزی داره و اینها، یه مقداری گندمی که به درد نمیخورد و میخواست دور بریزه اینها رو آورد گفتش که اینا رو ببریم قربانی کنیم برای خدا. هابیل گوسفندداری داشت، یه گوسفند بزرگ و چاقی که دیگه بزرگترین گوسفندش بود، گفت این رو ما برای خدا ببریم قربانی بکنیم. بحث چیه بزرگواران؟ بحث اینه که آقا من اون روزی که اومدم تو این دنیا فقیر بودم، من تو غنای خودم هم فقیر هستم و هر چیزی هم که خدا به من داده خدا به من داده. حالا چطور من وقتی که میخوام به خدا چیزی رو بدم، برای خدا هدیه‌ای بدم، چطور امساک میکنم، چطور نمیدم، چطور اون بدتره رو میدم؟ یه بنده خدایی یه مسجدی من میرفتم ماه مبارک رمضان، گاج آقا ما هر سال قبل از ماه مبارک رمضان تقریبا یه وانت آشغالای مردم رو میریزیم از تو مسجد، میریزیم توی وانت هر سال میبریم میریزیم دور. هر کسی که یه چیز دور ریز داره میاره تو مسجد میذاره، استکاناش کم شه یه دونش مونده میخواد دور بریزه، میگه ببریم بزنیم مسجد. بعدش هم طلبکارم هستا، میخواد تو قیامتم خدا بهش بهشت بده. بشقاباش کم میشه میگه ببریم بزنیم تو مسجد، خودمون که استفاده میکنیم بزنیم اونجا. آشغالاشو به درد نخوراشو چیزایی که نمیخواد و بیهوده هاشو اینا رو میبره. خیلی فرق میکنه آقا. صدیقه کبرا سلام الله علیها شب عروسی فقیر اومد ازش چیزی رو طلب کرد. صدیقه کبرا دو تا لباس داره، یه لباسی که شب عروسی پوشیده، یه لباسی هم داره که تو خانه است. ماها شاید ما مردها نفهمیم این حرکت یعنی چی، زنا خوب میفهمن. آقا طرف دختر از موقعی که بزرگ میشه به فکر شب عروسی و لباس عروسی که اون شب میخواد بپوشه. صدیقه کبرا اومدن بهش گفتن آقا این فقیره. حضرت صدیقه سلام الله علیها فرمودن اون لباس تو خونه رو برای من بیاری. لباس آوردن، صدیقه کبرا لباس شب عروسیش رو به فقیر داد، همون لباس کهنه قدیمی خودش رو پوشید. گفتن خب بیبی جان اون لباس کهنه رو میدادی؟ فرمودن صدیقه کبرا سلام الله علیها فرمودن که خدا دوست داره او بهتره رو بدی، اون چیزی که بهتر، اون چیزی که برای خودت میپسندی برای دیگران بپسند. این روایتی که الان خوندم، هر چیزی که برای خودتون میپسندید برای دیگران را بپسندید، تقریبا از تمام معصومین این روایت نقل شده. خیلی مهمه که یه حدیث ها همه امام ها گفته باشن که اون چه برای خودت میپسندی برای دیگران را بپسند. اگه چجور دوست داری جواب سلامتو بدن، همون جوری جواب سلام مردمو بده. چطور دوست داری احترامت کنن، همون جوری احترام بکن برای مردم. دوست داری غذا چی بذارن جلوت مقابلت، همون غذا رو بذار برای مهمانت. چه لباسی دوست داری بهت هدیه بدن، همون لباس رو هدیه بده. امیرالمومنین علیه السلام میرفت با قنبر غلام اصلا کسی غلامو تحویل نمیگرفت آقا، غلامو کسی تحویل نمیگرفت زمان امیرالمومنین علیه السلام. با غلامش میرفت خرید میکرد. امیرالمومنین علیه السلام دو تا لباس میخرید، یه لباس گرونتر یه لباس ارزونتر. امیرالمومنین لباس گرونه رو میداد به قنبر، میگه آقا شما بپوش. حسن میفهم من پیرم، شما جوونی، الان باید تیپ بزنی اینا، شما این قشنگتره رو بپوشی، گرونتره رو بپوش. اون چی برای خودت میپسندی برای دیگرانم بپسند. حالا من میخوام به خدا هدیه بدم، چی هدیه بدم؟ بهترین ها رو هدیه بدم تا خدای متعال همه من بهترین ها رو بده. آوردند قربانیاشون رو، یه مقداری گندم قابیل آورد، گندم های دوریز به درد نخور. هابیل هم گوسفند چاق و بزرگ فربه آورد گذاشتن. قرار بود که هر کدوم قبول شد صاعقه قرار بگیره، صاعقه زد و گوسفند هابیل قرار گرفت. خب چی شد؟ این باید چی بگه؟ باید بگه خب من روش زندگیمو عوض کنم دیگه. اون آقا شد، خدا حتما اون رو قبول کرده دیگه، خدا اون رو قبول کرده، منم برم زیر سایه او قرار بگیرم دیگه، من باید برم نوکری او رو بکنم دیگه. نه نه نه، قرآن چی میگه؟ میگه وقتی این اتفاق افتاد، خدا او رو قبول کرد، قال لأقتلنک، گفت من میکشمت، میکشمت. چرا؟ به خاطر اینکه میگه آقا دیگی که برای من نجوشه نمیخوام برای کسی بجوشه، دیگ باید برای من بجوشه، اگه مال من نباشه گفت یا من بازی یا بازی خراب، من باید باشم، اگه من نباشم نه، هیچ کسی نمیتونه بازی بکنه. ما هم فرزندان اون آدم هستیم دیگه، ما هم فرزندان اونا هستیم دیگه، همه اینا تو وجود ما هم هست دیگه. فرمود تطبیق بده خودت رو، تطبیق بده. روز عاشورا گریه میکردن، گریه میکردن و بعضی از این غارتگرا گریه داشت میکرد و این گوشواره رو میکشید. زینب کبرا سلام الله علیها فرمودن چرا گریه میکنی؟ گفت به خاطر مظلومیت شما اهل بیت. خب چرا میکشی؟ گفت من نکشم یکی دیگه میکشه، حالا من بکشم دیگه، من نکشم، من نبرم، یکی دیگه میبره. خب چرا من نبرم؟ من باید ببرم دیگه، این منه که من باید ببرم. پیغمبر فرمود به حقیقت ایمان نمیرسه کسی مگر اینکه بهش بگن آقا دنیا رو، همه چیزی که دنیا رو بردند، خوردن، او بگه که به من ربطی نداره، ببرن. ولی اون طرف مقابل میگه نه، من باید بخورم، چرا من نخورم، من باید بخورم. قرآن کریم داستان رو که تعیین میکنه، داستان رو که میگه، میخواد بگه آقا ببین تو حابیلی زندگی میکنی یا قابیلی، تطبیق بده خودتو. مال هزار سال پیش که نبوده که داستان تموم بشه. این که به ما گفتن تاریخ رو بخونید، این که به ما گفتن قرآن رو بخونید، این که به ما گفتن داستانهای قرآن رو بخونی، به ما گفتن آقا خودتون رو تطبیق بدید، تو الان زندگیت قابیلیه یا حابیلی، تعیین کن همین الان، ببین کدوم وریه. من بعضی وقتا نگاه میکنم از یه صف نون او آخر صف وایسادم، هی میخوام خودم رو بکشم جلو. خب نگاه کن، تطبیق بده خودت رو. بذار از خودم بگم، از داستان. گفت از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. از کرامات خودم عرض کنم خدمت شما، یه وقت ما سوار یه ون شده بودیم، حالا اینجا که من ندیدم که قم زیاد ون میرن و میان و مسافر میبرن و اینها. خب اون کسی که دم در ون بشینه، اون هر مسافری که میخواد پیاده بشه، 8-9 نفری که اون ته میشینه از اونجا که میان، هر کی بخواد پیاده بشه اینم باید پیاده بشه دیگه تا بقیه پیاده شن. ما یه بار نشسته بودیم هم دم در ون که هر کی میخواست پیاده بشه، باید حاج آقا هم پیاده میشد، بقیه میرفتن بیرون، دوباره حاج آقا به سختی باید سوار میشد. بعد ما نشسته بودیم همینجا، یه راه، یه مسیر، مثلا کجا بگم، ما خیابونای اینجا هم درست بلد نیستیم که، حالا شما فکر کنید مثلا از قائم مثلا 7 تا قائم 3 مثلا اینجوری، این فاصله. یه کسی، یه خانومی داد زد به، یعنی آروم گفت، راننده نشید، گفتش که آقا نگه دارید. حالا میخواست قائم 7 پیاده بشه، من میخواستم قائم 3 پیاده شم، مثال میزنم. بعد راننده نشنید، من گفتم که بگم، گفتم ولش کن، دوباره من باید پیاده شم، حالا یه خورده جلوتر منم پیاده شم، حاج خانومم پیاده میشه میره دوباره عقب دیگه، حالا چرا حاج آقا پیاده شه، خانوم پیاده میشه. بعد دوباره این خانوم بنده خدا گفت آقا پیاده میشم، صداش آروم بود، من میشتم، راننده نمیشنید، میتونستم بگم اما نگفتم. بعد که پیاده شدم با خودم گفتم که فلانی، تو دیدی این صدا رو شنیدی و نگفتی و بستی، حق رو نگفتی، حق رو نگفتی. شما هم چه فرقی میکنی با اونایی که مقابل امام حسین واسطه بودن؟ اونا هم حق رو شنیدن و روپوشی کردن، من هم حق رو شنیدم و پوشاندم. هر کسی تو جایگاه خودش. آدم خیلی خوبه که خودش رو محک بزنه، خودش رو محک بزنه، نگاه بکنه به خودش، بلکه دفعه دیگه این کار رو انجام نده. میره تو صف و میسته، صف و میزنه کنار، هی هم توجیه میاره نه من عجله دارم، چیه باید بگیرم. ما یه بار می که میره تو صف میبینه یه نفر میخواد بیاد جلو، آقا خجالت نمیکشی؟ صفه ها نمیبینی؟ چه فرقی میکنه آقا، چه فرقی میکنه؟ این که باید چیزایی که مال منه مشکل نداره، چیزایی که مال دیگرانه نباید اتفاق بیفته. عمر سعد لعنت الله علیه فی هذه الساعه و فی کل ساعه. عمر سعد تو کربلا بود، مثل فردا اگر اشتباه نکنم یا امروز، شمر بن ذوالجوشن لعنت الله علیه آمد وارد کربلا شد، به گمانم فردا بوده، بله روز تاسعا بوده، وارد شد، نامه آورد از عبیدالله ابن زیاد. عبیدالله مأمورش کرده بود شمر ابن ذوالجوشن و برو این نامه رو بده عمر سعد ببین چیکار میکنه، اگر برخلاف نامه عمل کرد همونجا برش گردون یا گردنشو بزن و خودت ادامه مسیر رو بده. اومد دید نامه آمده از عبیدالله ابن مرجانه که باید حسین ابن علی رو کارش رو تمام بکنی، به قتل برسونیش. عمر سعد فکر کرد چی کار بکنم؟ شمر گفت چی کار میکنی؟ این همون دردیه که من گفتم. میگه خب حالا که میخوان امام حسین رو بکشن چرا من نکشم؟ چرا من نکشم؟ میخواد این اتفاق که بیفته که چرا من نکنم؟ تو زندگی های ما هم هستا، با یه بنده خدایی رفته بودیم، طرف گذاشته بود اموالش رو برای فروش، یخچال و گاز و زندگیش و اینا رو رفتیم، یه بنده خدا گفتم آقا برای چی اینا رو گذاشتی؟ به بنده خدا گفتم برای چی اینا رو گذاشتی برای فروش؟ گفت بچه‌م سرطان داره، عکسش و اینا رو آورد، گفتن باید اینقدر میلیون جور بکنی تا بچه رو عمل بود، بچه‌م داره میمیره. گفتم خب این یخچال و اینا که مورد ضروریته. گفت الان بچه‌م ضروری تره. ما این بنده خدایی که با ما بود گفتش که آره بخریم، ما میخریم. گفتم خجالت نمیکشی شما میخوای اینا رو بخری؟ خب چیکار کنیم؟ ما میخوایم کمکش کنیم، بالاخره میخواد بفروشه، ما بخریم که بهتره که. گفتم منطقت منطق یزیدیه، منطقت حسینی، هم من ادعای حسینی بودن میکنم ولی با منطق یزید حرف میزنم. همون که گفت میخوان ببرن این گوشوارا رو، خب چرا من نبرم؟ گفت چیکار کنیم؟ گفتم پول جور کن براش. پول جور کردیم برای این بنده خدا که نخواد اینا رو بفروشه. گفتم این چه منطقیه که شما داری میگی من بخرم؟ میخرن دیگران دیگه، خب چرا من نخرم؟ گفتم این منطق منطق یزیدیه. عمر سعد گفت خب امام حسین که میخوان بکشن چرا من نکشم؟ حالا من برم کنار امام حسین زنده میمونه؟ بعضی از ما حالا من این کارو نکنم دین دیگه درست میشه؟ باش آج آقا، اگه من این کارو نکنم دین درست میشه من میرم کنار. نه آقا، تو نباید، تو باید خوب باشی. چی کار داری دیگران خوبن یا من؟ تو باید خوب باشی. عمر سعد گفتش که آره من میکشم، حالا که قراره بکشن من میکشم. تطبیق یعنی چی؟ یعنی آقا امشب من داستان هابیل و قابیل رو شنیدم، داستان کربلا رو شنیدم، روزه ها رو شنیدم، بفهمم من کجام. آقا این شبا خودمون رو تطبیق بدیم با کربلا، من کجای کربلا هم. یه عده ای رو امام حسین نامه براشون نوشت نیمدن، نگاه هم نکردن، پوشوندن، گذاشتن کنار. یه عده اومدن رفتن، یه عده جواب امام حسین هم ندادن، یه عده موندند. من جز کدوما هم؟ من جز کدوما هم؟ این طرف لشکر سیدالشهدا علیه السلام هیچ چیزی نیست، آب هم وجود نداره، ولی اون طرف همه چیز هست، دنیا هست، قدرت هست، ریاست هست، شهرت هست، همه چیز هست. من کدوم رو انتخاب میکنم؟ کدوم تطبیق بکنم خودم، تطبیق بدم؟ اگه تو روزه من به تطبیق رسیدم، راهم رو مشخص میکنم، نه اینکه بیام اینجا یه روزه ای بشنوم و گریه ای بکنم و بعدشم برم و بعدشم همون با منطق یزید زندگی بکنم. نه بزرگواران، هر شب عاشورا سیدالشهدا علیه السلام دوباره یارگیری میکنه، فردا شب امام حسین یارگیری میکنه. ممکنه من رو منبر نشسته باشم، اینجا دارم برای امام حسین منبر میرم، تو لشکر یزید باشم، ممکنه یک کسی بیرون خیمه امام حسین علیه السلام باشه، مشغول او کاری که بهش گفتن باشه و تو لشکر سیدالشهدا باشه. به های و هوی و اینا کار ندارن، به این کار دادن که چقدر زندگیت رو مطابق با سیدالشهدا میچینی، چقدر زندگیت رنگ و بوی امام حسین علیه السلام رو داره، به این کار دارن.